بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا امير المؤمنين علي عليه السلام: ليس بلد باحق من بلد، خير البلاد ما حملك. هیچ شهری برای تو سزاوارتر از شهر دیگر نیست. بهترین شهرها شهری است که تو را پذیرا باشه و وسیله آرامش و پیشرفت تو فراهم کنه. اینجا یک افراطی هست، یک تفریطی. افراط این است که کسی بگوید وطن وطن وطن، ولو ذلیل بشی، ولو خار بشی، هر طور هست در کنار وطن بمان. این افراط. تفریط هم این است که آدم از وطن منزجر باشه. اون افراط و این تفریط. حد وسط چیست؟ اگر وطن پذیرای شما هستند و استعداد شما در وطن شکوفا میشه، دلیلی بر هجرت از وطن نیست. اما اگر استعداد کسی با موندن در وطن زایع میشه، شکوفا نمیشه، اینجا دلیلی بر موندن نیست. سعدی: آحب وطن گرچه حدیثی است صحیح، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. آدم باید دنبال شهری باشد که او را بپذیرد. او را بپذیرد یعنی چی؟ یعنی استعداداش در شکوفا بشه. پیغمبر اگر میماند در مکه قطعا دینش جهانگیر نمیشد. هجرت کرد و دینش جهانگیر. پس بنابراین ضد وطن بودن قبیحه و از طرفی فدا کردن خود برای وطن، ماندن در وطن ولو به قیمت ضایع شدن تمام استعدادها، اینم عقلایی نیست. این می شود همین کلام مولا علی: لیس بلدون به حق به احق به کمن بلدن. هیچ شهری سزاوارتر از شهر دیگر نیست. خیر البلاد ما حملک. تو روایات داریم: علیکم به سواد الاعظم، بر شما باد به شهرهای بزرگ. برخی علیکم به سواد الاعظم رو اینطوری تفسیر کردن که حسابتون از مردم جدا نکنید، اونچنان زندگی کنید که مردم زندگی میکنن. ولیکن برخی تفسیر کردند در شهرهای کوچیک آدم محدودیت پیدا میکنه، تنگ نظری پیدا میکنه. در شهرهای بزرگ این چنین نیست. عرض کنم که خب 10 سال است که از وقتی امام جمعه شدم تهران پنجشنبه جمعه اسکانی، یک بار ندیدم یک همسایه ای غیر همسایه ای خیره بشه که این کیه، میاد میره. البته متفارکینگ پیاده میشه. یک بار نشد. در حالی که تو شهرهای کوچکتر حس کنجکاویشون بسیار زیاده. توی کوچه‌ای که آدم زندگی میکنه احساس میکنه که هر کسی سرش تو زندگی خودشه. درسته دوتا همسایه هم با هم رابطه داشته باشن. در مجموع این سفارش هم شده که انسان عرض میکنم وسعت نظر داشته باشه. کیفکان این هم کلام نورانی مولا علی، کلمه قصار 442. خب هل مقدمت الحرام حرامون ام لا؟ مرحوم آخون چه فرمود؟
اگه تولیدی باشه حرامه، اگه
اعدادی باشه حرام. مقدمه حرامی که جزء اخیر علت باشه حرامه، مقدمه حرامی که جزء اخیر علت نباشه حرام نیست. این رو مورد بحث و نقد و ارزیابی قرار دادیم. قول دوم در باب مقدمت الحرام این است که یا شما میگید مقدمت الواجب واجبه، باید بگید مقدمت الحرام هم حرامه، یا میگید ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه نیست فمقدمت الحرامه لیس به حرام، عرض میکنم که غیرین. این قلت که فرق است بین مقدمه واجب و مقدمه حرام به این که مقدمه واجب تا همه اجزا نیاند، تا همه اجزا نیاند وجوب تحقق پیدا نمی کنه. اما مقدمه حرام عرض می کنم که لازم نیست همه اجزا نیایند تا اون ذل مقدمه حرام تحقق پیدا نکنه. یک جزء هم نیاد لا به اینه او تحقق پیدا نمی کنه. چی؟ در تحقق، در حرام یه جزء نیاد اگر یک جزء تحقق پیدا نمی کنه اون حرام تحقق پیدا نمی کنه. یعنی سرنوشت با یک جزئه، اما اینجا سرنوشت با همه اجزائه در مقدمه وجوب. به عبارت دیگر ملازمه در وجوب با همه است. قلتو به این که در مقام تعلق حکم فرقی بین دیگر اجزاء مقدمه و اون آخرین جزء نیست، اما در مقام امتثال همینه. این تفاوت بین مقدمه واجب، بین مقدمه واجب و مقدمت الحرام هست. و اصولاً اگر ما با نگاه عرفی به مقدمت الحرام نگاه کنیم، عرف تفاوتی بین جزء مقدمت و جزء مقدمت آخر نیست، تفاوتی قائل نیست. این حقیقت. عرف اگر ملازمه دید، ملازمه میبیند بین ذل مقدم واجب و مقدماتش، و اگر ملازمه ندید، ملازمه نمیبیند بین ذل مقدمه عرض میکنم حرام و مقدماتش. مشهور واجب نمیدانند مقدمت الواجب را، بنابراین مقدمت الحرام لیس به واجب شرعی و لیس به حرام شرعی مقدمت الحرام، بل حرام عقلی، آنچنان که اونجا هم میگیم بل واجب عقلی. به عبارت دیگر استخون لا زخم نمیگذاریم، میگیم این نظریه نظریه عرفی است. اگر کسی ملازمه دید، اینجا باید ملازمه بینه همه اجزاء مقدمه ببینه، نه جزء دون نه جزء آخر.
موقعی که بخواد ملازمه هم ببینه بین همه اجزاء، در حقیقت میشه تعبیر کرد نظر عرف که اونجا اصلا ناظر به خود مقدمه نیست، ناظر به فاعل مقدماته که داره این مقدمات رو انجام میده، ولو مقدمه همه اجزاء جزء اخیر نباشه، لذا اونو قبیح میدونه، حرام
عرفی میدونه. به عبارت دیگر با بیان غیر فصیح میخواهید بفرمایید عرف جزء اخیر را میداند علت. حکم بین بنده و شما، از اینجا میریم بیرون، اولین کسی که میبینیمش یه مقدمه حرام را ازش میپرسیم. اگر اعلام کرد دولت که برای مبارزه با کرونا هیچ که از خونش نباید بیرون بیاد، خب اینجا از این اولین کس سوال میکنیم این مقدمه که این ذل مقدمه که حرامه، آیا حرام هست ما خودمون آماده کنیم برای بیرون آمدن یا نه؟ عرفن ها ممنوع است. چی میگه؟ باز دوباره ایشون ساکت شد. میگه ممنوع. میگه ممنوع دیگه. خب حالا اگر این بیرون آمدن دو مقدمه داشت، مقدمه دومش اینه بیاد ماشینش رو روشن کنه، بیاد ماشینش رو روشن کنه، این ماشین روشن کردن که مقدمه بیرون آمدنه، این ممنوع هست یا نیست؟ به عرف بدیم. عرف رنگ نگرفته اگر ملازمه دید، میگه بله، میگه همونطوری که اون ممنوعه، اینم ممنوعه، اینم ممنوعه، اینم ممنوعه، که مقدمه باشه. فعلاحظا تفصیل بین مقدمه تولیدیه و اعدادیه، این تفصیل عقلی فلسفی ولیس به تفصیل عرفی. نظریه سوم نظریه مرحوم نائینی است. میگوید که علل تولیدیه که درسته، مقدمت الحرام و حرامم، اما علل اعدادیه هم دو جوره. یکی علل اعدادی است که بین ذل مقدمه و مقدمه دیگه اختیار فاعل نیست، بلکه با تحقق مقدمه ذل مقدمه تحقق پیدا میکنه. و بین اون علل اعدادی که اختیار الفاعل درش دخیله، اختیار الفاعل درش دخیل هست. عرض می کنم محضرتون که اجود و تقریرات 1249، بنابراین اگر این مقدمه اعدادی رو آورد و فرضم کردیم که ذل مقدمه در خارج تحقق پیدا میکنه با انجام این مقدمه، نمیتواند مکلف ترکش کنه، این مقدمه ای هم که مقدمه اعدادی که بین این ذل مقدمه و این مقدمه فاصله ای نمی افتد، این مقدمه حرامه. نه تنها مقدمه تولیدی، نه مقدمه غیر تولیدی هم همینه. عرض می کنم و اما اگر مقدمه را آورد ولیکن اختیارش بین مقدمه و ذل مقدمه از بین نرفت، اگر اینجور شد، اگر مقدمه را به قصد توسل علل حرام بیارد، اینجا یک صورتش حرامه یک صورتش حرام نیست. کدوم صورتش حرامه؟ اون صورتش حرامه که به قصد تجری نسبت به حرام بیاورد. اما اگر نه، او قصد چنین تجری رو ندارد، فلا دلیل علا حرمتا. پس عنایت کردید فرق بین نظریه مرحوم آخوند و نظریه مرحوم شیخ، مرحوم محقق نائینی. مرحوم آخوند مطلقا مقدمات اعدادیه را جزو مقدماتی شمردند که حرام نیست. مرحوم نائینی میگه نه، بعضیاش حرامه بعضیاش حرام نیست. مثلا اگر وضو میگیره و آبش به سرزمین غصبی میریزه، اینجا یک صورتش این است که هیچ راهی نیست جز این ریختن آب در سرزمین غصبی. این مقدمه مقدمتون اعدادیتون، ولی دیگر بین این مقدمه و ذل مقدمه اختیار مکلف نقشی نداره. عرض می کنم که چی؟
برمیگرده به قسم مقدمات تولیدی، یعنی انگار اسمش اعدادیه ولی انحصار داره.
اسم با مسمى، مقدمه تولیدی مثل القاء فی النار، آتش می سوزانه اما القاء فی النار داره تولید میکنه این ذل مقدمه را. اما اینجا تولید نیست، اعداده. اعداده یعنی چی؟ یعنی مقدمه را فراهم میکنه برای ریزش. عرض میکنم که اینجا حرف گفتنی این است که ملاک تعلق حرمت چیه؟ ملاک تعلق حرمت چیست؟ ملاک تعلق حرمت این است که شیء چیزی باشد که بله مبغوض بر او توقف داره، چه مطلقا یا اونجا که عرض میکنم که واسطه میخورد و این واسطش هم اختیاری باشه. پس اگر ما ملاک تعلق حرمت رو این گرفتیم، فرقی نیست بین علل اعدادیه نوع اول و علل اعدادیه نوع دوم. با این ملاک به نظر می رسد که ما راهی برای مطرح کردن این قسم نداشته باشیم. به عبارت دیگر این سخن، سخن غیر عرفی است. ما باشیم و عرف، عرف تفاوتی بین این دو قائل نیست. نظریه سوم، نظریه مرحوم امام هست. مرحوم امام می‌فرماید نه نظریه آخوند و نه نظریه محقق نائینی و نظریه صحیح این است که اجزا دو قسمه، یکی اجزاء ترتبی است، طولی است، این اجزاء طولیه، یکی اجزاء عرضیه. در اجزاء عرضی طولی، خب اون آخرین حرام است، نه تمام اجزا. اون آخرین است که ذل مقدمه را بر مسند می نشانه. و اونجا که اجزا عرضیه، اونجا که اجزا عرضیه، اینجا باید بگیم یکی از این اجزا در حقیقت حرام هست. در اجزای طولی مشخص این آخرین در حقیقت تولیدگره، در اجزای عرضی این چنین هست. اون چه که ذل مقدمه را از عدم به وجود میاره، اون جزء آخره. ولی در اجزاء عرضی احد الاجزاء هست. به دیگر عبارت ملاک را امام ناقض العدم و غیر ناقض العدم گرفته. اونی که ناقض العدم است، این جزء اخیر علت، اینجا اونی که ناقض العدم حرامه، در اجزاء عرضیه یکی از اینها هست، لا به عینه. امام اینو ملاک گرفته دیگه، غیر از اینه امام اینو ملاک گرفته که ناقض العدم چیست. در حالی که ما گفتیم که ملاک تمام اون اجزایی است که سبب میشه من بتونم به این ذل مقدمه دسترسی پیدا کنم، تمام این اجزا. این قلت که از روایات استفاده می شود که همه مقدمات حرامه، وسائل جلد 12، شما زحمت می کشید این وسائل جلد 12 وسائل رو بدید، این کتاب قهوه‌ای. بله خیلی ممنون. در وسائل باب 55 من ابواب ما یکتسب به، باب 55 من ابواب ما یکتسب به. بله حدیث 4 و حدیث 5 جلد 12 صفحه 165 از این 20 جلدی ها، از 30 جلدی ها آقا به شما خواهند گفت. حدیث 5 محمد ابن علی ابن الحسین، محمد ابن علی ابن الحسین محمد ابن، باب 55. عرض می کنم که جناب شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در من لا یحضر به اسنادهی عن شعیب ابن واقد، عرض می کنم که شعیب ابن واقد، بله جلد 17 صفحه 224، شعیب ابن واقد توثیق خاص نداره. عن الحسین ابن زید، او هم توثیق خاص نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث المناهی ان رسول الله نهى عن یشتر الخمر و ان یسق الخمر و قال لعن الله الخمر و قارسها و عاصرها، کسی که انگور رو بفشارد، و شاربها و ساقیها و بایعها و مشتریها و آکل و سمنها و حاملها، اون ماشینی که هم خمر را جا به جا میکنه، و المحمولت الیه، اون کسی که خمر پیش او برده میشه. خب ذل مقدمه نوشیدن خمر دیگه، غیر از اینه؟ ذل مقدمه اینه. اما این روایت همه اینها رو مولد لعن قرار میده. ظاهر این روایت وجوب حرمت مقدمی نیست، بلکه ظاهر این روایت حرمت نفسی است. پس بنابراین با این روایت نمی شود هر مقدمه حرامی رو حرام دید. عرض می کنم محضر شما که به این ترتیب به اینجا رسیدیم که مقدمت الواجبه واجبون شرع عقلن ولیس به واجبن شرعن، به خاطر اینکه اون کسی که انگیزه ذل مقدمه را دارد، انگیزه مقدمه را هم دارد. گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. مقدمه حرام هم این چنین است. اگر ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه ندیدیم، ملازمه هم بین حرام و مقدمه حرام نمی بینیم. کذالک ملازمه بین مکروه و مقدمهش، بین مستحب و مقدمهش، این چیزی است که خلاصه این سلسله مباحث بود. اهل سنت مقدمت الحرام را حرام می‌دانند و اسم این را میگذارن سد ذرایع. ذرایع جمع ذریعه هست. عرض میکنم ذریعه هم یعنی وسیله. سد ذرایع یعنی بستن مقدمه حرام. مقدمه واجب را با فتح ذرایع بیان می کنند و می گویند که مقدمات حرام در حقیقت محال حرام است. ابن قیم در کتاب اعلام الموقعین 99 مثال زده که چون چیزی مقدمت الحرام بوده، شارع مقدس اون را حرام شمرده. یک مثالش ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم، انعام 108. چرا خدا سب آلهه مشرکین رو حرام کرده؟ بله، چون اونها میان خدا رو دشنام میدند. پس اینجا خداوند سد ذریعه کرده است. ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. نور 58. خب ضرب بالارجل چرا حرامه برا زنها؟ برای اینکه خلخال پاشون میکردند و این ضرب ارجل دواعی شهوت رو در اینها زنده میکرد. پس ضرب بالارجل به ما هو که حرام نیست، به خاطر اینکه زمین ساز شهوت هست. از امام در این استفتاءات سؤال شده که آیا رقص جایز است یا جایز نیست. امام فرمودند رقص چون مزنه تحریک غریزه جنسی است حرام است، الا رقص زن برای شوهر و رقص شوهر برای زن، چون مزنش هم هست باشه، این حرام، این حلال است برای آن و آن حلال است برای این، چون مزنه تحریک است چنین و چنین. خب می توانیم ما از این بحث به سرعت بگذریم، ولی حالا که ما تا اینجا آمدیم جا داره یک بحث دیگر داشته باشیم. آیا این سد ذرایع به عنوان یک، عرض می کنم که، منبع برای استنباط هست یا نیست؟ ایشون 99 تا مثال زده. اعلام الموقعین از کتاب های اهل سنت هست. انشالله فردا با امید خدا به این بحث می پردازیم. و قبل از ذالک این کتاب رو معرفی کنم، کتاب اصول الفقه المقارن فیما لا نص فیه، حضرت آقای سبحانی نوشتند. ایشان تمام مبانی اهل سنت رو در این کتاب مورد بحث قرار دادند: قیاس، استحسان، مصالح مرسله یا استصلاح، سد ذرایع، فتح ذرایع، قول صحابی، اجماع اهل مدینه، اجماع الاطره، اینها رو مورد بحث قرار دادن. انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. اللهم صل على محمد.